بحیره کورال هست در مناطق شمالیش، بحیره های تیمور، آرافورا و گلف آف کارپنتریا قرار داره و در منطقه جنوبیش بحیره تسمانیا و بس استریت اینا که هست در مناطق جنوبی قاره استرالیا موقع داره و همچنان طول ساحلی قاره استرالیا 25760 کیلومتر هست و از چهار طرفش با آب‌های بزرگ جهان احاطه شده و از نظر تجارت، از نظر ارتباطات با دیگر کشورهای جهان از اهمیت زیاد برخوردار هست. همچنان تا قاره استرالیا توسط دریانوردی اروپایی به نام جیمز کوک به سال 770 میلادی کشف شد و بعدا باعث شد که اروپایی ها زیاد در قاره استرالیا مهاجرت کنه و استرالیا را تحت مستعمره خود قرار بده. و همچنان جیمز کوک اولین کسی نبود که در وارد قاره استرالیا پای خود گذاشت و پیش از جیمز کوک هم اشخاص زیاد بود که قاره استرالیا را کشف کرد و همچنان اولین اشخاصی که در قاره استرالیا آمدن هم اروپایی ها نبودن. اونا کسایی بودن که مهاجرت های اولی بوده که مردم از آسیا به استرالیا مهاجرت کرده که تقریبا این مهاجرت ها 50,000 سال پیش صورت گرفته و اول مردمان بومی که اونجا رفته و بعد ها به نام ابروجینالز یاد شده و همچنان این مهاجرت هایی که 50,000 سال پیش در استرالیا صورت گرفته توسط در عصر یخبندان بوده که یخ ها بالا قرار داشته و همچنان خشک بوده و بعد اینکه سطح زمین گرم شد، یخ ها آب شد و سطح آب بالا آمد، قاره استرالیا مانند یک شبه جزیره بیرون شد و مردم هایی که رفته بودن نتونستن که دوباره پس به استرالیا، به آسیا برگردن که در منجه در منطقه استرالیا دوباره یک مدنیتشان تشکیل دادن و زندگیشان ادامه دادن و همچنان وقتی که اونا اونجا زندگی میکردن بعدش در قرون 16 و 17 و 18 که اروپایی ها زیادتر مناطق را تحت مستعمره خود قرار میدن و کشف میکردن، از جمله که اروپا را که امریکا را کشف کردن، اروپایی ها رفتن مناطق را کشف کردن و همچنان در قاره در باره کشف استرالیا یا در مورد موجودیت استرالیا در سال 550 میلادی در زمان تمدن یونانی ها یا در زمان امپراتوری یونانی ها اولین بارم از استرالیا نام برده شد که به نام تیرا استرالیا یا کناره جنوبی یاد شد. در هم اولین نوشته های درباره استرالیا هسته و در اون نوشته است که یک منطقه ناشناخته در منطقه مناطق جنوبی هسته و منطقه ناشناخته و سرزمین های ناشناخته در مناطق است که به نام کناره جنوبی یاد شده و بعد که اروپایی ها قاره استرالیا را کشف کردن اول اشخاصی که در قاره استرالیا رفتن دریانورد هالندی ها بود که به این دریانورد ها به سرکردگی ویلیام جانسون بود که در گلف آف کارپنتریا اولین قدم های خود در اون منطقه گذاشت و بعدش هم در سال 1616 کشتی دیگری از هالند به شارک بی که در غرب استرالیا هسته در اون منطقه مانده و مسافرت های دیگه دست اروپایی ها به قاره استرالیا شد در قرن های 16 و 17 بود که اسپانیایی ها و هلندی ها و پرتغالی ها در منطقه سفر کردن و سفرهای خود در استرالیا داشتن و همچنان در مناطق اروپا، مناطق اروپایی که بودن بیشتر زندانی هایشان در مناطق استرالیا تبعید میکردن و بعد که یه زندانی هایی که در استرالیا تبعید شده بازم با مردم امون منطقه ازدواج کرد که یک نژاد جدید را به وجود آورده. این هم کسی بالای نژادی مردم استرالیا هم تأثیر داشته چون وقتی که زندانی های اروپایی ها را که در استرالیا تبعید میکردن هیچ زنی حاضر نبود که با زندانی ها هیچ زن اروپایی ده حاضر نبودن که با استرالیا مهاجرت کنن. به همین دلیل شد که اروپایی ها با زنان استرالیایی ازدواج کنن و باعث به وجود آمدن نسل جدید یا نژاد جدید شود. همچنان در استرالیا بیشتر مواقع یا در بیشتر تحت مستعمره بریتانیا قرار داشت و در سال 1901 فدراسیون ایالتی را قاره استرال تشکیل داد که او روز را هم به نام روز استقلال خود شناخته است و بعدا که تحت مستعمره بریتانیا بود اونا کم کم استقلال خود از بریتانیا یا از انگلیس گرفته است، ولی بازم بعضی از مناطقش به نام مشترک المنافع هست. خب این بود از موقعیت استرالیا و همچنان درباره تاریخ استرالیا. اگر کشف استرالیا رو ببینیم، کشف استرالیا خب در نخست گفتیم که در هالندی ها بود که در سال 77 رفته بود، ولی کشف استرالیا توسط بریتانیا در نظر بگیریم. در سال 1888 اولین بریتانی به نام ویلیام دمپیر بود که در استرالیا رسید و بعد جیمز کوک بود. جیمز کوک هم از بریتانیا بود. در سال 1770 میلادی در مناطق شرقی استرالیا رفت و او منطقه به نام نیو ساوت ویلز نامگذاری کرد. و در سال 1800 میلادی وقتی که استرالیایی ها خیلی سفر دوجه زیاد کرده بودن، رفت آمد زیاد بود، تجارت زیاد بود، سیدنی که مرکز فعلی استرالیا هست به یک مرکز تجارتی بسیار بزرگی تبدیل شد و بعدش هم دیگه شهرهای از استرالیا تجارت گسترش یافت و باعث شد که اروپایی ها زندگیشان از جمله فرهنگشان در منطقه در کشور در خاک جدید استرالیا گسترش میده. خب کشف استرالیا و موقعیتش هم خواندیم، حالا در قسمت جغرافیای طبیعی قاره استرالیا که صحبت کنیم. قاره استرالیا که یکی از کوچکترین قاره در سطح جهان است که جزایر زیاد داره و در نیمکره جنوبی موقع داره. خب در نیمکره شمالی که از بنام نیمکره خشک یاد میشه و نیمکره جنوبی بنام نیمکره آب یاد میشه که در نیمکره جنوبی فقط استرالیا موقع داره، قسمتی از افریقا وجود داره و همچنان آمریکای جنوبی دیگه مناطق وجود داره، ولی بیشتر خشکه هایی که در روی زمین هسته در نیمکره شمالی موقع داره. خب اگه ما جغرافیای قاره استرالیا رو تقسیم بندی کنیم به چهار بخش عمده تقسیم میکنیم که یکی دشت‌های مرکزی هستن که دشت‌های مرکزی قاره استرالیا آب‌های زیرزمینیش فراوان هست. خب در کل استرالیا آب‌های زیرزمینی زیاد داره، از لحاظ آب زیرزمینی بسیار غنی هست و فولات غربی هست که فولات‌های غربی قاره استرالیا بیشتر به شکل بیابان هستن. همچنین جلگه ساحل شرقی است که بیشترشان در دامنه های شرقی کوههای گرید وایتینگ هست که منبع اصلی آب مناطق مربوطهشان تشکیل میده و ارتفاعات شرقی هستند که ارتفاعات شرقیشان شامل کوههای گرید وایتینگ است که کوههای گرید وایتینگ در به ادامه درس امروزی خود همچنان میخوانیم. و همچنان قاره استرالیا از لحاظ جغرافیایی از لحاظ اقلیم یک منطقه بسیار با تنوع زیادی هست و حیوانات و پرندگان و موجودات زنده متفاوتی در نوع اقلیم زندگی میکنند. خب جغرافیای طبیعی قاره استرالیا را ما در نظر بگیریم، کوههای شرقی استرالیا، کوههای شرقی استرالیا یکی سلسله کوههای گرید وایدینگ هست و استرالیان آلپس یا آلپ‌های استرالیایی هست. خب در نخست کوههای گرید وایدینگ را در نظر بگیریم، کوههای گرید وایدینگ طولش به 3000 کیلومتر میرسه، از جزیره تسمانیا شروع میشه به کبیورگ که در شمال هست میرسه. ارتفاعش هم متفاوت است، بعض جاها متوسط است، بعض جاها ارتفاعش بلند هست و بیشتری از دریاچه هایی که دریاهایی که از استرالیا روان هستن کوه گرید وایدینگ میرسه و دریاها هم به اقیانوس آرام میرسه. و همچنان استرالیان آلپس یا آلپ‌های استرالیا هست که بیشتر بخشیشان از کوههای گرید وایدینگ هست در منطقه شرق استرالیا موقعیت داره و بلندترین قله‌اش به نام کیسکو هست و ارتفاعش به 2231 متر میرسه و همچنان این مناطق هست مناطق خوبی تفریحی در زمستان هست که بیشتر مردم در اونجا به خاطر اسکی بازی یا تفریح زمستانی در منطقه سفر میکنن. و کوههای مرکزی و جنوبی استرالیا را در نظر بگیریم، یک کوههای فلندرز است و کوههای مرکزی. کوههای فلندرز شاخه از گریت وایندینگ است که در استرالیا جنوبی موقع دارد و کوههای مرکزی کوههای مکدونیل هست و موسگریف هست. این دو کوه در مناطق مرکزی استرالیا قرار دارد و از جمله ویژگی های برجسته زمین شناسی مناطق مرکزی استرالیا را تشکیل می دهد. همچنان کوههای غربی و شمال غربی شمالی استرالیا هستند که کوههای غربیش همرسلی هستند که بلندترین قله‌اش به نام برز یاد میشه که بیش از 1200 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. و کوههای شمالی در قاره استرالیا کیمبرلی پلیتو و آران هملند هسته که این کوه ها ارتفاعش زیاد نیست، فقط بلندترین قله هایشان به 800 متر میرسه. خب این بودم از درس امروز ما شما که درباره قاره استرالیا، کشف استرالیا، موقعیت استرالیا و همچنان جغرافی های طبیعی که کوه های استرالیا بود با هم صحبت کردیم. خب در آخر کارخانگی که ما برای شما مد نظر گرفتیم دو سوال است. سوال اول است که استرالیا رو به چند و کدام مناطق جغرافیایی میتونیم تقسیم کنیم و همچنان سوال دوم است که به نظر شما کوه‌ها در استرالیا چی مشکلات و چی سهولت‌های را به مردم منطقه فراهم کرده است. این دو سوال را تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما و شما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید در جلسه ششم از جغرافی صنف دهم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات دلچسب و خوب و جالب را با هم از جغرافی صنف دهم می‌خوانیم. پس می‌خوایم که شروع کنیم. در نخست قبل از اینکه شروع کنم یک بار اهداف درس امروزی خود مرور کنیم که امروز ما قرار است درباره جنگل‌ها، فرش نباتی و همچنین درباره گردش آب در طبیعت با هم صحبت کنیم و هم موضوعات را با هم یک جایی بخوانیم. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست جنگل‌ها را بخوانیم. جنگل‌ها، شما می‌فهمید جنگل چیست؟ انبوهی از درخت‌ها یک جای میشه جنگل را تشکیل میده که در یک منطقه باشه. خب اهمیت اقتصادی جنگل‌ها را که در نظر بگیریم، بسیاری از جنگل‌ها بسیار اهمیت اقتصادی داره. مثلا مثل درخت‌ها کلان شده و اونها را بفروشن و یا اینکه درخت‌ها به مرور زمان تبدیل به زغال سنگ میشن و همچنان بعضی از درخت جنگل‌ها هست که میوه میدن، میوه اونها اگه بفروشن و تجارت کنن یک محصول تجاری میشه که برای اقتصاد یک منطقه ها نقش داره. و همچنان اهمیتی یه محیط زیستی را در نظر بگیریم، از خاک، از فرسایش خاک جلوگیری میکنه و آب و هوا را پاک نگه داره میکنه و همچنان از سیلاب جلوگیری میکنه. یکی از جمله اهمیتی جنگل ها و آب است. و همچنان مناطق جنگلی در افغانستان را در نظر بگیریم، جنگل های صنعتی در جنوب شرق افغانستان واقع شده که در کوههای سلیمان، اسفندیار و پامیر هستند و همچنان جنگل های پسته در شمال غرب افغانستان پیدا میشن. و همچنان در جنگل ها در افغانستان را در نظر بگیریم، جنگلاتی که مونده اینجا قرار داشته با مشکلات زیادی روبرو شده که اینها بعد از چند جنگ و جنگ هایی که پشتر هم بوده اینا ویران شده که جنگل ها با مساحت 2.2 میلیون هکتار در سال 1980 به 1.9 میلیون هکتار رسید تا سال 1991 که بسیار یک استفاده بی‌رویه بود به خاطر سوخت ازش استفاده میکردن. و همچنان تخریب عمدی که بود، آتش سوزی های جنگل های کنر و پکتیا بود که اینا به شکل عمدی آتش زده شدن. و همچنان اگر بخوایم که جنگلات حفظ کنیم، باید دولت و مردمی در منطقه زندگی میکنه، باید تمام مردم و دولت از جنگلات حفاظت کنن و باعث نشون که جنگل ها نابود شون. باید جنگلات حفاظت شه تا یک محیط پاک، در یک محیط سمی تمام مردم زندگی کنن که دور از هر نوع مریضی هایی که منشهشان آلودگی هوا باشه یا کدام موضوع دیگه مرتبط به محیط زیست باشه نداشته باشه. خب گذشته از اینا در افغانستان سه نوع جنگل وجود داره: جنگلات صنعتی، جنگلات پسته‌ای و جنگلات بوته‌ای هست که همه‌شون رو با تمام‌وجود با هم می‌خوانیم. خب در نخست جنگل‌های صنعتی افغانستان رو در نظر بگیریم. این موقعیتشون بیشتر در ارتفاعات 2000 تا 3000 متر می‌رسه و در حدود 1 میلیون هکتار زمین در مناطق جنوب و جنوبی و شرقی افغانستان مانند در مناطق مانند پکتیا، زدران، منگل، جاجی، کنر، لغمان در این مناطق جنگل‌های صنعتی هستند که این جنگل شامل نشتر، ارچل، جلغوزه، زیتون و غیره هستند. و همچنان فایده‌هایی که می‌رسانی است که مردم این منطقه از چوبیش استفاده میکنه و همچنان درخت زیتون از زیتونش استفاده میکنه و همچنان باعث میشه که خاکم فرسایش یا خاکم خراب نشه. همچنان درختان زیتون در ولایت ننگرهار و پکتیا به حدود 16000 هکتار زمین میرسه و از روغن زیتون اصلاح شده 14 تا 22% روغن گیر میاد و همچنان که 14 تا 22% روغن از 160 تا 220 کیلوگرم روغن از هر تون بدست میاد که روغنش هم بسیار روغن زیادی بدست میاد. و همچنان جنگلات پسته افغانستان در نظر بگیرید، بیشتر در مناطق شمال و شمال غربی افغانستان مانند ولایت بادغیس و سمنگان است که حدود 3000 هکتار زمین در نظر میگیرید. تولید سالانه این درخت ها 2 تا 3000 تن پسته هست که پسته ایشان هم در خارج خریداران خود داره و هم در داخل خریداران داره و همچنان یکی از منبع درآمد برای مردم این مناطق است. و همچنان در حفاظت این جنگل ها باید دولت همراه مردم محل همکاری کنه تا این جنگل ها از بین نره. جنگلات ببین هم به زیبایی طبیعت، هم برای درآمد، هم برای جلوگیری از سیلاب، هم برای خراب نشدن خاک استفاده های زیاد داره. باید از جنگل ها محافظت شد، نباید جنگلات از بین برن. و همچنین جنگل های پراگنده و بوته افغانستان در نظر بگیم که این جنگلات بیشتر در شمال، مرکز و جنوب غرب افغانستان است که بین ارتفاعات 2000 تا 3000 متر میرسن و ولایت مانند نورستان، بادغیس و هرات و قورات در مناطق هستن. و درختانی که در شمال هستن بیشتر پسته و بادام کوهی است. در مرکز و شرق صنوبر، سر و صدر، بلوط، انار خودرو و زرشک هستن و در غرب کشور خنجک و ارچه و شرخیش دست و در غورات بوته کتیر و بادام تلخ هست. و این از جمله جنگلات است در مناطق مختلف افغانستان میره و اهمیتش هم بسیار اهمیت زیاد داره که همیشه از مردم استفاده کنن و هم از خاک محافظت میکنن. و اهمیت اقتصادیش هم که است که میوه میته و تنوعی زیستی یا باعث زیبایی هم محل میشه. و خب درختان و جنگلات در کل فایده های متفاوت خود داره که هر جایی جنگل باشه چی و درخت یا جنگل میوه بده چی میوه نده، ولی او فایده خوده هر قسم که باشه فایده خوده داره. مثلا در عملی فتوسنتز اگه در نظر بگیریم، در عملی تنفس که ما میکنیم که در هر درخت برای 16 نفر یا بیشتر از 16 نفر چی میکنه؟ اکسیژن رو تامین میکنه. جنگلات هر نوع جنگلی باشه، هر نوع درختی که باشه، هر نوع بوته‌ای که باشه فایده خوده داره. چی او میوه بده چی میوه نده، چی بالای او زحمت بکشیم چی زحمت نکشیم، درختان و جنگلات فایده خود داره. باید از جنگلات تا حد توان خود محافظت کنیم و تا حد توان خود بتانیم که جنگلات یا درختان را بکاریم و باعثی افزایشی سرسبزی شویم. خب فرش نباتی. فرش نباتی نظر به خصوصیت طبیعی که وجود داره، مثلا وجود آب، درجه حرارت، بارندگی، رطوبت، ساختمان زمین، اینا از جمله خصوصیت است که فرش نباتی یا نباتات داشته باشه که در مناطق مختلف نظر به جغرافیایشان انواع مختلف از گیاهان میره. مثلا گیاهان وحشی را ما داریم. گیاهان وحشی از جمله زیره هست. زیره خوب وحشی نیست، اما از خاطر وحشی بگید در کوهستان ها به شکل خودرو هست که این زیره وحشی یا زیره خودرو است که یکی از قلم های صادراتی افغانستان به شمار میره که زیره بدخشان بهترین زیره است که بهترین زیره در کشور است. و همچنان از این زیره در جاده ابریشم، راه تجاری ابریشم از شرق به غرب هم فرستاده میشده. و گیاهان همچنان پوشش گیاهان در یک منطقه بسیار مهم است که یک منطقه پوشش گیاهی داشته باشه و منطقه حاصلخیز است و اقتصادش هم خوب است، برای منطقه فایده های خود داره. و همچنان فرش نباتر ما نظر به منطقه ها تقسیم کردیم به شکل خلاصه که اینا رو با هم بخوانیم. خب در مناطق منطقه مونسون، در این مناطق به ارتفاعات 1000 متر تا 2000 متر درخت های مانندی زیتون، سر، پاندروسا، ناجو، چارمغز، پنبه، پسته، توت، سنجد، اکاسی و مرجسیا در این مناطق در ارتفاعات 1000 تا 2000 متر میره. از ارتفاعات 2000 تا 2500 متر بلود، اشتر، بلود، ارچن، نشتر، جلگوزه و سر رو میره. و بالای 3000 متر رشد جنگل ها در این مناطق منطقه مونسون بیشتر در شرق افغانستان است که حس بندر اونجا رشد نباتات متوقف میشه. دیگر نباتات منطقه مدیترانه‌ای موننگرها رو در نظر بگیریم که ارتفاعات 500 تا 550 متر نیشکر، برنج و مرکبات که شامل نارنج و مالتا و سنتره در هست این مناطق میره و در ارتفاعات بیشترش نباتات سوزنی برگ در مناطق میره که بیشترش در دامنه های اسپنگر است. و گیاه هایی که در مناطق است گلبه، گاز، زیتون، مرسیا، توت، کجنیال، اکاسی و ناجو هست که از جمله نباتات که در منطقه مدیترانه میره. و همچنان نباتات منطقه استیپی منطقه که بسیار زراعت و مالداری هست که از جمله بوته‌ها و درخت‌های خشبی و نیمه خشبی در این مناطق میره و مناطق خاصش در نزدیکی دریای آموز که رطوبت بالا به دلیل اینکه اوج دریا وجود داره و خاکش هم رسوبی هست که باعث میشه که درخت‌های مانند بید، چنار، شیرین بیاض، گز و ساکسول در مناطق بره. و همچنان زیتون وحشی است که در مناطق صحرایی منطقه استیپ میره. و نباتات مناطق شبه خشک و نیمه صحرایی و ویژگی های این نباتاتی است که خاردار است، ارتفاعات بلند نیست، مانند شترخار، جاروب، ارتیام و ترخ از جمله نباتات است که در مناطق نیمه صحرایی شبه خشک میره. و در مناطق مانند جنوب غرب افغانستان است که فرش گیاهی صحرایی هست و مناطقی که آب داشته باشه مانند فراه و زرنج و بست است که در این مناطق هم از جمله مناطق نیمه صحرایی شبه خشک است و درختان مانند بید و چنار و گز در این مناطق میره. و نباتاتی که ارتفاعش بیشتر باشه، ارتفاعش متوسط باشه بین 900 تا 2000 متر مانند گیاهای کاسمیر، رواش، زنبق و لاله از درختانش پسته و باتوم است. بوته ها ارغوان است که ارغوان در استالف می روید و همچنان دامنه های شرقی کوه پهمان و خواجه سیاران هم از جمله این اقلیم است که همه گیاه ها و درخت ها و بوته ها در مناطق می روید. و همچنان نباتات الپان و مناطق کوهستانی است که الپان تونترا موقعش بدخشان، واخان، راغ و سلسله های همالیا هست. پوشش گیاهیش گلسنگ به خاطر اینکه بارندگی کم است و خاکش زیاد نیست و سردیش زیاد داره. و همچنان نقاط مرتفع کوهستانی از ارتفاعات 3800 متر تا 4000 متر است که فقط اینکه گلسنگ یا لایکن به خاطر اینکه زیاد سرد است این نبات در منطقه میره. و گردش آب در طبیعت یا سایکل آب، ببینین آب به سه شکل پیدا میشه: گاز، جامد، مایع. گاز جامد و مایع. گاز که بخار آب است، جامد آب یخ زده و مایع امویی که یخک باشه، آب در جسور درجه و یخک است که آب به این سه حالت پیدا میشه. و سایکل آب یا گردش آب اگه ما بخوانیم، اول که آب مثلا مول در نظر بگیم، ابهار در نظر بگیم، ابهار آبش تبخیر میشه و آسمان میره و در آسمان که بره اونجا به ابر تبدیل میشه که ابر به طریق برف و بارش دوباره پس به زمین میره که پس به زمین میره در کوها به عنوان برف ذخیره میشه و در زمین های دیگه به عنوان آب ذخیره میشه که اگر باران بیاید باران کلیگشان یک جای میشه، مثلا سیل را ایجاد میکنه یا یک دریا را ایجاد میکنه که بازم به اقیانوس ها میرسه. و اگر در کوها ذخیره شد بازم آب ها در تابستان برف ها در تابستان آب میشه و در بحر ها ایجاد میشه که آب ها اکثرشون در ابهار میرسه ولی بعضی آبها که است به شکل باران و برف در زیر زمین به آبهای زیر زمینی را تشکیل میده که همین قسم سایکل است که از ابهار تبخیر میشه آسمان میره از آسمان به باران تبدیل میشه. پس فلز خشکی میاد، راست خشکی در بحر میره. همین قسمه گردش آب یا سایکل آب است. خب بودم از درس امروزی ما و شما. بیاین که در آخر کارخانگی شما رو براتون بگم. سه تا سوال براتون جور کردیم. سوال اولی، گردش آب در کدام بخش های کره زمین صورت میگیره؟ دومی، درباره فواید و اهمیت جنگل های افغانستان توضیح بدین. و سومی، چگونه از جنگل ها باید حفاظت کنیم؟ چگونه باید از جنگل ها حفاظت کنیم؟ این سه سوال شما پیدا کنید، جواب اینا رو پیش خودتون تشریح کنید و با معلومات خودتون بیافزید. این بودم از درس امروزی ما شما. امیدوارستم درس امروزی که خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشم، چیزی یاد گرفته باشین. شما تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز بسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.